فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی شنبه 29 آبان ماه 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما یک پرونده رو مورد بحث قرار دادیم. درسته پرونده خاصی بود، ولی مستحضر شدید که غیر از بحث‌های جانبی مهمی که داشت، مثل بحث مناصفه دیه یا عدم آن، خود مسئله هم مسئله مهمی بود در باب دیات و حتی قصاص و در باب پزشکی. مسئله که از امروز وارد بحثش میشیم، دوست دارم دقت کنید، بحث مرگ پزشکی، مرگ مغزی. گاهی میگن به اصطلاح آن سوی اقما. در این بحث قبل از اینکه من گوش کنم دوستان چی دارن طرح مسئله میکنیم، سوالات متعددی مطرحه. برخی پرسش ها مربوط میشه به مفهوم شناسی این نهاد، مرگ مغزی، و مثلا فرقش با نهادهای همسو مثل اقما، مثل بیهوشی، کما. برخی از پرسش ها مربوط میشه به دیه، مقدار دیه، که حالا پرونده رو میخونیم متوجه میشید. برخی پرسش ها مربوط میشه به سایر آثار، بحث ارث، بحث عده، بحث غسل، کفن، دفن، اهدای عضو، برداشتن عضو. و مثل همون پرونده قبلی آقایان، نکات جانبی که حالا وارد بشیم متوجه میشه چی میخوام عرض کنم، و بحثای دادگاهی که داریم که حالا سوالو میخونم براتون که یه پرونده بوده، متوجه میشید که قهرن تو دادگاه ها چه سوالی هم مربوط به این نهاده. اجمالا دوست دارم حالا در حد خیلی هم ما نمیتونیم معطل بشیم. میدونید خود مرگ مغزی خودش یه پایان نامه است، یه کتاب، یه پژوهشه، و شده دم، یعنی اصلا داریم. ما باید یه کار بکنیم که هم حق بس ادا بشه و هم عبور کنیم، یعنی در حد کلاس بگذاریم. قرار بود که دوستان یه مطالعه بکنن. سیاست مرکز میدونید الغای درس فقط نیست، تحقیق شما، کنفرانس دادن، حتی خودتون گفتگو کنید، البته با رعایت وقت محدودی که ما داریم، مخصوصا درس هفته یک روزه، این مشکل ماست. حالا ببینم اگر دوستان چیزی دارن مطرح کنن، البته بعد شروع میکنیم. شما چیزی دارید؟ فقط روشن کنید آقا که برای ضبط بشه. سلام.
قبل از این سوال من پیشنهاد می‌کنم اینو وارد پرونده جدید بشید. یه پرونده سابق نقطه مفهوم مون، ماده 226 قانون مجازات اسلامی متعلق به 92
326
526
بله
که امیرزادی هم اشاره فرمودی تو جلسه گذشته خب به تصریح میفرماد که هر گاه دو یا چند عامل برخی مباشرت و بعضی به تصویب در وقوع جنایت تأثیر داشته باشند، عامل این که جنایت مستند به او ضامن است. حالا محل استشاره بنده اینجاست که چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشد، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. این دیگه تصریح دیگه که
بله بله چرا یادتون رفت عرض کردم که پیشنهاد اولی ما این بود، گروهی که داشتیم این بود، منتها خود من از این پیشنهاد برگشتم، یعنی نظرم الان این نیست، ولی خود دیگه رفت تصویب شد دیگه.
در مقاله هم درسته اون بحث در انتهای مقاله معیار در زمان، اونجا هم پیشنهاد درصد و اینها مطرح شده در نتیجه گیری
یادم نیست، میدونیم مال دو دهه پیشه.
درصد
یعنی قانون سال 92 توسط کمیسیون قضایی تصویب شده.
بله اینا رفته دیگه قوه قضاییه بعد نه از هم نگید از طرف بنده یک نقش و مایی داشتم اینجور بگید بله گروهی بوده ولی خب بیشتر نظر نهایی با ما بود، منتها اینجور نبود که مثلا ما به اصطلاح یک نهاد قانونی باشیم حاکم بر اونها. بله اونا تصمیم میگرفتن و یادمه که مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه اون وقت رئیس قوه بود ایشون و برده بود و فکر کنم گفت سه شب احیا من گذاشتم رو این کار، خب تصرفاتی صورت گرفت دیگه. ابتا اون زمان که رفت بود ما عدول کرده بودم، من نه اینکه رفت بعد عدول کردم، بله اوائل اینجور بود بعد عدول کردیم، ولی دیگه اینا نظرشون این بود. بله اینا میدونید چی میگن، من خیلی شما رو منتظر نظرم، اینا میگن که خود درصد تقصیر. خوب گوش میکنید، تمام بحثم به این گلوگاه برمیگرده، خوب دقت کنید، شاید نگفتم تا حالا تو این کلاس نگفتم. اینا میگن خود درصد تقصیر دیگه، آقا یه نفر 90 تا لگد زده، یه نفر 10 تا لگد زده و همش هم تأثیر داشته. حرفی که ما میزنیم در جواب اینا میگیم تأثیر هست، اما قتل، حالا اگه قتل باشه رو درصد نیست، یعنی نمیگن اون آقا 90% این آدمو کشت، این آقا چی 10% کشت. کشتن یه چیز نسبت بسیطی به این دو نفر داده میشه و این نسبت مهمه. به همین خاطر شما نگاه کنید هرچی میرید عقبتر علمای ما رو همین نظر ما، یعنی نظری که من دارم عرض میکنم نظر مشهور قریب به اتفاق بوده، بعدن آرا توسط بعضی از فقهای معاصر زخمی شده. در هر صورت حالا این دیگه انشاءالله شما هم خواستید فتوا بدید برای مقلدینتون، اگه تا اون زمان گذاشتن چیزی بماند از تقلید و مرجعیت و اینها بسیار خوب. شما هم چیز کنید، اجازه میدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید.
شما نقد نقده اگر که
بله
نقد نقده
بفرمایید، میخواد این ماسک هم شنیده نمیشه، خیلی احتیاط میکنید بلندتر صحبت کنید، بلنگو هم روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث در رابطه با مفهوم شناسی بحث مرگ معوضی هست. خب چه زمانی مرگ معوضی اعلام میشه؟ زمانی که هیچ فعالیت مغزی و عصبی در مغز و ساقه معوضی او دیده نشود، نه در واقع هیچ پالس الکتریکی میان سلول‌های مغزی رد و بدل نشود. پزشکان برای تعیین مرگ معوضی در فرد چند آزمایش انجام میدن که یکی از اونها بررسی توانایی کنترل تنفس توسط بیمار هست. عکس العمل بسیار ابتدایی که توسط ساقه مغز انجام میشه. این یکی در واقع مفهوم شناسی کلی بود از بحث مرزی مرزی و اما نظر فقها تو این زمینه چی هست؟ من چند تا نظر فقها هم خواستم که
فشرده بحث کنید. بله بفرمایید.
ادی از فقها ها مثل آتلا مکارم شیرازی و آتلا حسین نوری همدانی تشخیص جزئیات مسئله رو به عهده پزشکان متخصص دارستن. بله اصلا آتلا نوری مرگ مغزی رو مرگ کامل شخص میبونه، زیرا از نظر ایشان مرگ انسان زمانی هست که مغز از کار بیفته. آیا به مکارم با توجه به گفته پزشکان بیمار مبتلا به مرگ مغزی رو زنده نمیدونن، اما در این حال ایشون معتقد هست که انسان در واقع انسان کاملا مرده هم محسوب نمیشه. از این رو چنین شخصی برخی احکام میت بر او جاری هست و برخی هم برخی احکام شخص زنده، برخی احکام میت بر او جاری هست و برخی احکام شخص زنده. و یک دیدگاه از آتلا محمد و مومن قومی هست که ایشان با اینکه مرگ و حیات را مفهومی قطعی شمارده اما تشخیص فقیه را معتبر دانستند و در واقع از نظر ایشان اگر فعالیت قلب بدون کمک دستگاه باشه این شخص زنده حساب میشه، اما اگر به کمک دستگاه زنده میمونه این در واقع حکم مرگ ایشون این شخص میشه.
بله بسیار خوب. دیگه کسی چیزی داره؟ نقدی دارید بر فرمایش دوستمون؟ اگر کسی
مرگ هم بسیطی مرکب نیست که مثل سندرخ مثل مردست بعد از احکام مریض میاد بعد از احکام مریض
روشن کنید. درگیر منجی با چون ضعف نمیشه بعد برم با ضعف مشکل دارم.
اینکه هم مریض که بعد از احکام مریض تماشا میکنه که بعد از احکام مریض بار بشه بعد از احکام مریض بار نشه موتی هم بسیطی مرکب نیست بگیم که ذات اجزای داره بعد از اجزاش این احکام داره بعد از اجزاش این احکام نداره. در مورد مرگ مغزی چند سال قبل که صحبتش بود به این نتیجه خودم رسیدم که در مورد مرگ اگر که یکی از اجزای رئیسه بدن داره از بین میره که مغز باشه اگر فقط منوطه به قلب که نیست دیگه برای اجزای رئیسه هم برای ما دیگه کامله میگم صرف نیزداریم برای اجزای رئیسه بدن فقط برای موت چرا فقط منوطه به قبعه ها یا نگاه هم داریم بگیم که چرا فقط منوطه به قلب داشته می کنیم دیگه کامله رو برای اجزا هم داریم میگیم که طرف از کار می گفت و اون دیگه بس جلوهی داره و اینو که از قیاس مرکاره بیاریم این خدشی برش هست خواهم تنظیر بکنم یا شبیه اون مسئله است که مرد یک کسی بعد از اون آب میشه و از بین میره خب این و احیا شدنش اصلا دیگه محاله که اصلا بافتای مردش دوباره بخواد تشکیل بشه قطعا موت برای سرده میکنه و تمام احکام مگه درش باره و دو بزرگ بگی صورت نمیدیره دیگه اصلا بیرون چون از بین رفت مرد و خود احزان از بین میره بعد از یک کامی که استفاده نشه.
یعنی شما میفرماد که
اصلا موت محققه
موت محققه خانمش هم دیگه عده شروع شده اوتوماتیک و اصلا غسلش بدن دیگه کفنش کنن دیگه
حلواشو درست کنن دیگه
چی؟
حلواشو درست کنن دیگه
حلواشو درست کنن خوبه؟ با امید خدا
مقلدیم اونو ایشون بردن
خب
استاد بخش مردش توی روایات یا آیات مرگی اطلاق میشه که اون مرگ طبیعی باشه یعنی طرف دیگه بدنش سرد میشه و از دنیا میره کامل هیچ آثار حیاتی توش نیست ولی میشه که هنوز آثار حیات توش هست و بعضی از اعضای رئیسش هنوز به کاره این چطور میشه اطلاق مرگی که ما در اشکالی که آقا داریم که اشون کنم مرگی
کدام از اعضای رئیس مشغوله در مرگ مغزی؟ قلبش مشغول کاره؟ با دستگاه اونم حرکت نباتی داره نه حرکت ادراکی و امثال زاره چی؟ همین اینو دوست دارم کار کنید اتفاقا یکی از بحث قشنگ ما همینه گوش میکنید چیزی که هیچ کس هم بهش چیز نکرده، التفات نکرده. علم امروز ادراک رو به چی نسبت میده؟ به مغز. خب حالا این بازم وسط ها بگم، حالا که جور شد میگم و کار کنید. آیا نصوص دینی ما همینو میگه؟ یا اصلا نصوص دینی ساکته، ربطی به نصوص دینی نداره؟ این افی قلوبهم مرض، ران علا قلوبهم، کلا بر ران علا قلوبهم، این یعنی علا مغوزهم، یعنی مغزاشون، مغز نمیدونم حالا جمعش چی میشه، این خیلی بحث مهمی. گوش میکنید، زیست ما و مثلا طب ما در ایران میگه مغز، لذا من گفتم ادراکش چی؟ شما فوری جواب دادید که ادراک مال قلب نیست که، منم میدونستم، عمدن اینو گفتم که همینو شما بگید، ولی میشه اینا یه جوری دستوش ببریم، این وقت تو مسئله ما شاید بی تأثیر نباشه، چون در مرگ مغزی، مغز مرده، حتی با کمک دستگاه هم هیچ حرکتی نداره، ارتعاش هم نداره مغز، حتی با دستگاه، فقط چیزی که داره مبتلا به مرگ مغزی اینه که قلبش با دستگاه یک حرکات، یک تقلصاتی به قول عربا داره، اونم نه اینکه حرکت کنه و کار کنه و نه، شما قاعدتا رو مرگ مغزی کار کردی، چون یادم یه موقعی هم تو مرکز بحثش بود، اگر هم نکردید کار کنید، دیما وقت رو این نذاری، گوش میکنید، خیلی حال ما هی ور بریم با مرگ مغزی، اینا رو اگه لازم شد گاهی اشاره میکنیم، اما این نکته رو دوستان غیر از بحث فقهی، بحث معرفتی هم داره، که از نظر مثلا نصوص دینی قلب مرکزیت داره یا مغز. بله، دانش امروز، البته یه مرحله از دانش امروز میگه که نه، همه کارا مال مغزه، این مغزه که دستور میده، این مغزه که دریافت میکنه از اعضا، فرمان میده، همین خودش. بعد این آیاتی هم که براتون خوندم، مفسرین رو نگاه کنید، میگن قلب اینجا به معنای مغزه، مثل تفسیر نمونه رو حالا که این بحثا رو معمولا بیشتر ورود میکنه نگاه کنید، مغزه. ولی اخیراً شنیدم، خواندم، ما هم که تخصص نداریم که یه چیز بگن با بیزارم تو بقای امکان، اخیراً شنیدم که این اصلا رفته زیر سوال، و چقدر خوبه یکی از دوستان این موضوع رو تا هفته آینده کار کنه، یه تحقیقی بکنه، منم نوشته هام رو یادم نره نگاه کنم، و چون دارم نوشته هایی که نه، همین قلب سنوبری، همینی که تو سینه من و شماست، این فقط کارش پمپاژ خون و راه انداختن تنفس من و شما نیست، این ادراک هم داره، و حتی عصب با اینه تا با مغز. و اگر این تو باشه در مرگ مغزی سختتر زیر بار میریم که مرگ طبیعی، مرگ معمولی، مرگ باشه، برخلاف وقتی که بگیم نه، نقطه فرماندهی مغزه، و اینم یه حرکتی داره، مثل مارمولک دیدید آدم میکشدش، این دمش تکون میخوره، یه چند لحظه تکون میخوره بعدم تموم میکنه، این که حیات نیست که، این یک تقلص، یک جابجایی نباتیه، به همین خاطر به مرگ مغزی کسی که مبتلا میگه حیات نباتی داره، یعنی چطور یه درخت تکون میخوره حرکت میکنه، یا اگر از خودش ارتعاش داره، گیاه ارتعاش داره، این هم همینطوره. اینو روش کار کنید. مسلم نگیرید، اگر زیست خوندید تو کتاب زیست و اینا، اونش که خوندید مسلم نگیرید. حالا اجازه بدید حرف که خیلیه، حالا بریم جلو آروم آروم و آخرین شخص باشید شما، روشن کنید. بله،
در مورد این بحث ادراک قلب، استاد شعبان مستقی از اساتید ناشته قرآن حدیث هستن.
بله،
ایشون با ما توفیق داشتن خود نرچه بودیم، ایشون تخصصی دارن، میگم رساله دکتوریشون هم همین موضوع بوده، کار کردن و یه مستقی هم شد که قرآن ایشون هستن چهارش پخش میکرد که علم پزشکی مدرن هم اینو به عنوان پروژه تحقیقاتی موال کرده بحث ادراک قلب.
خب
ولی من حالا یه جمله رو عرض کنم، شاید رفاق حاصل بشه بین دو دوست عزیزمون که محور بحث رو به اجزای رئیسی بردن. در یک از روایات ما داریم که ابروها و مسکنها به دماغ و دماغ
دماغ
یعنی مسکن روح رو مرز قرار داده. با توجه به اینکه اگر ما قائل بشیم که لحاظ پدرشی
مسکن
روح،
خب
ابرو، اگر ما قائل بشیم که مسکن روح در واقع مغز انسان هست و مغز هم مختل بشه، یعنی کارکتر خودش کلا دست بده، طبیعتا دیگه مسکن داره روح باقی نمیمونه. دیگه اون صدق جسمی که تحلق حیات، یعنی محل حیات و روح واقع شده، براش صادق نیست.
یعنی در واقع این روایت سر از همین تأیید آنچه که الان مشهوره در میاره. بله، بسیار خوب. حالا اینو ای کاش ما هم استفاده میکردیم از فرمایش استاد شما، یا یه گزارشی میدادید هفته آینده، هفته با رعایت وقت، خیلی مختصر، یعنی بدون پی و چربی و دنبه، لخم لخم داشته باشید استفاده میکنید. من توی این بحث ها خیلی معتقدم به همون درس های دو زلی سه زلی، از ما شنیدید این جمله رو، که اصلا کنارمون کارشناس باشه. منتها چون این مسئله الان یه مقدار کارشناسی شده است، بلا همین الان هم اگر داشتیم کسی بیاد و برای ما بیشتر توضیح بده که استفاده کنیم خوب بود. حالا تو این بس اگر شما ما نمیتونیم استاد الان دعوت کنیم، وقت داشته باشن نداشته باشن، شما بحثشون رو ببینید و بیارید استفاده میکنید. اگر هم حتی صدایی پر کنن، صدا رو میذاریم استفاده میکنید. شما ارتباط دارید دیگه با آقای استادتون؟ بله، ببینید چی میشه، سلام هم برسونید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقا، من عین پرونده رو و چیز رو بخونم دیگه، این توی این پرونده ها نم الف و بیم و مریم خانم و علی آقا و ایناش هست میکنن دیگه. شخصی در اثر تصادف، الان خوب دقت کنید، سوال دادگاست، مشکل دادگاه چی بوده؟ شخصی در اثر تصادف رانندگی دچار زندگی نباتی، داخل پرانتز مرگ مغزی شده. همین تفسیر مرگ مغزی به زندگی نباتی تا حدی مطلب رو روشن میکنه. در حالت بیهوشی به سر میبره. پزشک قانونی پس از گذشت چند ماه از آغاز درمان، طول درمان وی را پایان یافته تلقی می نماید. یعنی میگه دیگه درمان نداره. بعضی وقتا میگن مریضتون رو ببرید، بی خود اینجا نگه ندارید. درست شد؟ طول درمان دیگه نداره. حالا چند تا سوال از دادگاه پرسیدن، یعنی دادگاه ها از مراکز فقهی قوه قضاییه پرسیدن. یک، شخص مصدوم فوت شده تلقی میگردد یا زنده است؟ یه همین بحثی که رفقام در اطرافش گفتگو کردن. دو، اگر زنده تلقی میشه، سوال دادگاهیش اینه، خب آدمی که مرگ مغزی داره، میدونید که فلج اندام داره، عدم کنترل ادرار و مدفوع هم داره، البته بعد از مدت دیگه تموم میشه چون غذا که نمیخوره که، ولی حالا همون مدتی که ادرارش میاد، مدفوع میاد، و امثال این صدمات آیا باید برای هر کدام دیه جداگانه تعیین نمود یا مسئله به کیفیت دیگریه؟ یک سوال شوخی جدی هست تو دادگاه ها، میگن اگر کسی یه نفر رو خیلی زخمیش کرد، سعی کنه اگر حالا ترس قیامتش کنار بزنه بکشدش یه جوری چی؟ یه دیه میشه. ولی اگه زنده باشه میدونه این چه مصیبتی میشه اگه زنده حساب کنید؟ هر منفعتش یک دیه داره، اینم که کل منافعش دیگه از بین رفته دیگه. تازه اعضاش، اعضا که فلج میشه، فلج اعضا، فلج اعضا، خب اعضا، بعضی اعضا با منافعش ادغام میشه، اینا رو دیگه باید تو دیات حواستون باشه. بعضی اعضا با منافعش ادغام نمیشه، مثلا اگر لاله گوش فلج بشه، خوش بشه، دیهش با شنوایی جداست. بینی اگر شامش از بین بره با خود بینی جداست، یه دیه مال بینیه، یه دیه مال شام است، برخلاف چشم که بینایی و چشم ادغامیه. اینا دیگه تو دیات باید حواستون باشه. حالا تصور کنید یه آدمی مثلا با تصادف زد، یکی رو مبتلا به مرگ مغزی کرد، حالا میخواد دیهشو بده، اگر مرده حساب بشه یه دیه داره، اگر بگیم مرده حساب نمیشه، خب به تعداد اینا باید دیه بده. حالا تو جای بحث داره ها، این داره سوال میکنه، میگه من قاضی چیکار کنم؟ یه سوال جالب دیگه، قاضی پرسیده که اگر پس از اعلان نظر پزشک قانونی مبنی بر قطعیت طول درمان، منظور از قطعیت طول درمان یعنی پزشک میگه این هنوز باید درمان بشه، نه اینکه بگه طول درمانش تمام شده، و صدور رأی از دادگاه مبنی بر تعیین دیه و قطعیت رأی، یعنی پزشک قانونی گفت آقا این آقا که مبتلا به مرگ مغزی شده هنوز مرده حساب نمیشه، دادگاه گفت خب ما نمیتونیم معطل کنیم که مثلا حکم به 20 تا دیه کامل، خب بعد مصدوم به دلیل همان صدمه فوت کرد، تکلیف محکمه چیست؟ آیا باید رأی قبلی رو نقض کنه، کلیه آثار رو ملغا کنه، رأی جدید بده، یا به شکل دیگری باید تصمیم گیری بشه؟ سوال متوجه شدید؟ سوال اینه که پزشک قانونی میگه ایشون مبتلا شده در این تصادف به مرگ مغزی، ولی من نمیگم مرده، هنوز طول درمان داره، ممکنه برگرده، نمیدونم حالا این ممکنه برگرده، بعضی پزشکا بچو میاد بگی میگن اگه ممکنه برگرده که دیگه مرگ مغزی نیست. خلاصه حکم به قطع طول درمان نمیکنه. دادگاه هم که شاکی داره، میخواد پرونده رو مختوم کنه، میاد حکم میکنه به دیه. خب حکم به دیه، این آقا میدونه هر کدامش یه ما دو ما طول میکشه، تو همین فرصت این آقا مرد، آیا حکم قاضی نقض میشه؟ مجدداً باید رسیدگی کنه رو مرگ که قهرن دیه خیلی میاد پایین، یا نه حکم صادر شده و حکم صادره اشتباه هم نبوده نافذه. میدونید که حکم صادره تا وقتی اشتباهش مکشوف نشه نافذه. یه بار دیگه اینو میخونم چون ضبط میشه. چنانچه پس از اعلان نظر پزشک قانونی مبنی بر قطعیت طول درمان و صدور رأی از دادگاه مبنی بر تعیین دیه و قطعیت رأی، معمولا میدونید که رأی که صادر میشه تا 20 روز دادگاه تجدید نظر کسی اعتراض کنه میره تجدید نظر، معمولا بعد از 20 روز رأی قطعی میشه، یا میگن رأی درست بوده یا میگن رأی اشتباه بوده. دادگاه تجدید نظر مثل دادگاه بدوی، نه رأی قطعی شد، تجدید نظرم قطعی اعلان کرد، ولی بعد مصدوم مرد، 20 روز بعدش 10 روز بعدش مصدوم فوت کرد به همون صدمه ها، نه اینکه حالا یک مشکل دیگه ای پیدا کرد. اینجا کل اون قضاوت ها از بین میره، دوباره باید دادگاه رأی بده یا اون رأی دیگه تمام شده. خب اینم سوالی که مربوط بوده به قوه قضاییه و دادگاه. دوستان اینا بخشی از سوالات ماست. من اگه دقت کنید یه سوال این بود که زنده میشه یا مرده تلقی میشه، سوال دوم بحث مقدار دیه بود، سوال دوم یک دیه یا دیات متعدد، سوال سوم این بود که اگر بنا شد دیه متعدد باشه رأیم صادر شد بعد طرف مرد رأی نقض میشه یا نه. ولی به شما بگم فضلا اینا بخشی از سوالات، حتی این پرونده دیگه تمام شد، پرونده بیشتر از این سوال نداشته، اما ما که داریم درس فقه میخونیم سوالات دیگه هم داریم. مثلا سوال اولش، یکی از سوالات اینه که آیا جدا کردن عضو در این حالت درسته و این جدا کردن عضو، جدا کردن عضو از زنده است یا از مرده است؟ اینم بگم داخل فرم، میدونید که طرفی که در مرگ مغزیه میگن اعضاش خیلی ارزشمنده، چون هنوز که تمام، یعنی به اون معنا که بگیم حالا مثل مرده یخ کرده و دیگه خوش شده نیست، تو اون وقت طلایی حیات نباتیش، تو اون وقت بگن وقت طلایی پزشکا، تو این وقت طلایی میتونن بردارن. بعضی وقتا این آدم جان مثلا چند تا انسان رو، کبدش رو برمیدارن، کلیهش رو برمیدارن، مثلا قرنیهش رو برمیدارن و هاکذا، خلاصه جان یک گردانی رو نجات میده. اینم که اصرار دارن که معلوم بشه واقعا مرگ یا نه، این جهتش خوبه، بالاخره اگر مرده باشه میشه راحت برداشت. البته من که میگم میشه راحت، چون من نمیدونم هفته آینده زنده هستیم یا نه، با چیز خودشام، یعنی با اذن خودش، بعضیا قبلا ثبت نام میکنن که اگه من تو همچون حادثه پیش اومد بردارید. بله حالا اجازه بدید اگر خودش اجازه بده و مثلا بله جوری نباشه تیک پارش کنم، حالا ایناش دیگه شکل کارم مهمه. آخر این که من حساس شدم، دقت کنید مثلا تلویزیون دیدید خیلی وقتا جمهوری اسلامی میگه که مثلا اولیاء فلانی، پدر مادر فلانی اجازه دادن که جوانشون مثلا جان چند تا رو نجات بده، اجازه دادن. میدونی که این ربطی به اولیاء نداره، این اصلا تلویزیون داره خلاف القا میکنه. پدر این جوان چه کار است که اجازه بده؟ خود جوان باید، خود انسان باید اجازه بده.
خودش
هم سواله.
چی؟ خودش هم سواله اساسی. خودش هم مگه حق داره اجازه
بده؟ بعد از مرگ مغزیه. بله. حالا اجازه بدید میخواد من اینجا بحث کنم اینو. فقط خواستم رفعی اشتباه بکنم. خب؟ خواستم رفعی اشتباه بکنم که این ربطی به اولیا نداره. ما خودمون، من قبلا بحث کردم در همین مرکز محترم، اونجا عرض کردم که اگر مثلا ثبت نام کنه، هستن یک مراکز مردمی که افراد ثبت نام میکنن، در ایران هم من خبر دارم وجود داره، یا مثلا فرض کنید یه آدمیه که ما یقین داشتیم وقتی زنده بودا اگه میگفتیم میگو ای بابا حتما این کارو بکنید مثلا، ولی اگر نه ثبت نامی کرده جایی که امضا کرده باشه، نه همچون آدمی که ما خبر داشته باشیم. نمیشه سراغ مرده رفت. مرده انسانها مثل زنده شونه. البته حالا دیگه اون جزئیات رو افاضه نفرمایید، اگر مسله باشه چی؟ یا اصلا همچون حقی داره یا نه؟ عرض کردم مسله به شکل مسله کردن خودش اصلا میتونه اجازه بده، اما عملیات جراحی خیلی وقتا به شکل مسله کردن نیست. نحوه آقا یه دفعه میدید یک سلمونه، میگید این شکمشو بشکاب با همون چیقی که سر میتراشی و جگرشو در بیار، اما خب یه دفعه با دستگاه هایی که ستر مسله نمی کنه. حالا اوناش دیگه بذارید، عرض کردم که نمیخوایم بحث کنیم. نه خیر، چه حاکم ولایت شوخی فرمودند. بلندتر روشن کنید.
مورد اخیر یه بچه 3-4 ساله بود، ولیش میتونه انجام بده باشه؟
نه،
اونم ولایت نداره.
میدونید ما یه چیزی ها هی کلام یجلال کرام داره میشه، اصلا ولایت ولی بر مولا علیه، همون که شما مولا علیه میخونید، ولایت ولی بر مولا علیه یا مولا علیهم ولایت نیست، حفاظت مشروط به مصلحت مولا علیه. در غیر خداوند متعال حتی ولایت پیغمبر اینجوریه، ولایت امر و نهی هرچی دلم خواست بهت میگم نیست، در حوزه مصلحته. ولذا دستو میبنده. بله اگر یه جا مصلحت مولا علی باشه، حتی نمیتونی بگیم مصلحت جامعه. خب مصلحت جامعه نمیتونیم از طریق مصلحت فردی مصلحت جامعه رو تأمین کنیم که خود فردم استفاده نبره. اینا دیگه انشالله باید تو فقه سیاسی بحثاش بشه. من هفته آینده دوستان تو بحث چهارشنبه فقه سیاسی این بحث رو میخوام وارد بشم، ماهیت شناسی ولایت. ما تا میگیم ولی فقیه، ولی پدر، ولایت پدر، فکر میکنیم ولایت یعنی امر و نهی و تصرف در حق مولا علی بکنه. مگر پدر بر بکر، همون که میگم باکره، شما نگید باکره، باکره یعنی زنی که صبح زود از خونه میزنه بیرون، بکر، مگر ولایت بر بکر نداره در ازدواج؟ ولی اگر خلاف مصلحت باشه ولایت نداره. اینا همین اشتباهاتو میکنن. ولی میت ولی هست اما در حوزه مصلحت. مثلا نمیتونه بگه آقا جگرشو بردارید، کبدشو بردارید، حالا یه پولی هم بگیره یا نگیره. خب من یه کمی برم جلو باز وای میسم. آیا جدا کردن عضو در این حالت، جدا کردن عضو از انسان زنده حساب میشه یا از بدن مرده؟ چه زمانی احکام میت مانند ارث و وصیت و عده وفات و بگید کفن کردن، غسل دادن، دفن کردن جاری میشه؟ احکام جاری میشه یا نه؟ که یه فتوا رو خوندید، من ببینم دیگه سوالی هست که مطرح بشه. خب اینا دوستان سوالات متعدد ماست که باید آرام آرام بهش رسیدگی کنیم. شما چی داشتید؟ بلندتر روشن کنید.
توی بحث ولایت میفرماید که میفرماید طبق این آیه شریفه اندلیا اولا من المؤمنین به انفسهم
بالمؤمنین
من انفسهم. اینجا دارم میفرماید که باید اول ببینیم مؤمن خودش تا چه حدی ولایت داره که بعد ببینیم ولایت پیغمبر اون ولایت ها رو داره. حالا در مورد این شخص شما خودتون میفرمایید که این خودش میتونست کار رو انجام بده، پس برای خودش جایز بود. پس در مورد ولی فقیه اگر ما اون ولایت رو مطلق بدونه، اینجا باید این همه بین خودش و بالاتر از اون رو برای ولایت
خب اینو دیگه اگر میخواد به یه قرار برسید، این درس فقه سیاسی ما رو این چند هفته اخیرش رو گوش کنید. که اولا آقایون میگن در خود نبی و امام ولایت هست بر شؤون مردم، بعدم میگن که دو، این بسته، این پکیج قلمبه منتقل شده به فقیه، این تو میگن دیگه، مرحوم امام اینا اینجور میگن، امام خمینی. خب البته ایشون قید میکنه در امور سیاسی اجتماعی، نه هرچه. خب اینجا دو تا بحثه که من اونجا گفتم، یکی این که در مورد خود معصوم چنین ولایتی هست، معصوم تاج سر ما هست، بنده ولایتم سعی میکنم قوی باشه انشاءالله، اما این معناش نیست که ما بگسترانیم ولایت نبی و امام رو، بگیم نبی و امام در شؤون مأمومین حق دارند، ولو در شؤونی که نه حکم الله، شؤون شخصی مردم، ولذا میتونن حکومت کنن ولو بدون رأی مردم، بدون رضایت مردم، باید بحث بشه. حالا مسلم گرفتم، ما بنا نیست اینجا تقلید کنیم که. دو، آیا این بستهه به قول قومی ها، این پکیج منتقل شده به فقیه؟ باید بحث بشه، گفتگو بشه، که این چند هفته اخیر بحث من همینا بوده. حالا اگر یک کسی میخواد که آسینش نو باشه، الان اینا رو برید بگید بیرون، میدونم برای من باز درد سر میشه، درد سر نه سیاسیان، درد سر علمی اینم تو سر. آقای آخوند رو ببینید تو ذیل همون بحث ولایت فقیه که شیخ مطرح میکنه در مکاسب، آقای آخوند اونجا بحث ولایت معصوم رو میاره دیگه. حالا باید بذارید راجع به النبی و اولا جز بحث آینده ماست در فقه سیاسی، البته ادبیات هم تولید شده، زیاد تولید شده، اما طبیعتاً بحث جدیدی خواهد بود اونجا. کار کنید دوستان، اصلا میتونید بردارید گستره شناسی ولایت معصومین تحت این عنوان، جدیدم هست، چقدرم کار قشنگیه. یه کسی کار بکنه، شما جوونا اگه این گوشیا و این موشیا و اینا بذاره، وقتتون رو بذاره و ورود به مسائلی که به شما ربطی نداره و اینا بذاره، واقعا کسی کار کنه، مطالعه کنه. همین گستره شناسی ولایت هم هیچ هم مسلم نگیرید، البته بی جهت هم انکار نکنید. بعد باید بحث کنیم که ببینیم چی میشه. خب اینا دوستان درس امروزمون به قول پایان نامه نویسا بیان موضوع بود، طرح سوال بود. طبیعتاً هفته آینده باید بریم سراغ آرا. من مشخص کنم یه سری آرا رو من از مجموعه نظرات مشورتی قوه قضاییه رو براتون میارم، ولی شما هم کمک کنید از بزرگانی که میشناسید و فتواشون جز فتوای معتبره به اصطلاح کار کنید. بعد البته دیگه نقد و بررسی داریم. نخواد بس باشه امروز. الحمدلله رب العالمین. روشن کن یا بیاد اینجا. ها
این جناب استاد ارسطو اگر اشتباه نکنم
من یه چیز بگم به شما، خوب شد بله، یه چیزی رو توصیتاً میگم، با اینکه دوستانتون بیرون منتظرن، نسبت به ساحت اهل بیت آدم هرچی احتیاط کنه بهتره. یادمون نره که اونجا دارن به ما میگن انک بالواد المقدس طوا فخلن علیک. من معمولا به ساعت اهل بیت که میرسه، نه این که از خودم، شما شیخ انصاری نگاه کنید وقتی به علم معصوم به موضوعات میرسه میگه من نمیدونم، آقای خویی نمیدونم، البته شیخور اظهار نظر میکنه، خیلی ساحت بلنده اونجاها، آدم هرچی بتونه احتیاط کنه بهتره. اما احتیاط به این نیست که ما مقام بتراشیم، بعضا بمیکنن بگن بهتره، یعنی جعل حق کنن. نه، احتیاط اینه که آدم اونجا چیز رو انکار نکنه ولی بگی نمیدونم، لازم هم نیست حالا بعضی چیزها رو. الحمدلله مسئله
مشخص که
مقام
تشریعی
دارن
یا ندارن
اهل بیت. بذارید برای آینده. بفرمایید آقا، بفرمایید.